أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجب. خب بحثمون شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه است. در این جلسه فقره دیگری رو از این دعا توضیح خواهیم داد. این دعا مخصوص پناه بردن به خداوند از اخلاق و صفات بد هست که هم سعادت دنیایی انسان رو تهدید میکنه و هم سعادت آخرتی انسان رو. در این فقره حضرت میفرماید که و ملکت الحمیه اعوذ بک من ملکت الحمیه. ملکه معمولا در علم اخلاق به صفات راسخ در شخص یا همون خلق اطلاق میشه، اما در اینجا منظور حاکمیت و تسلطه که با معنای اول هم بی ارتباط نیست. حضرت عرض میکنه به خداوند که من پناه میبرم به تو از این که تعصب و حمایت بیجا از چیزی بر من غلبه کنه. این مسئله در طول تاریخ دامن خیلی ها رو گرفته. گاهی وقتا حمایت بیجا از فرزند، از داماد، از یه عضو در دفتر، یه مرجع تقلید رو در مقابل ولی فقیه و اجتماع خودش قرار میده. پسری جرم کرده، پسر یه بزرگی، پسر یه وزیری، پسر یه مرجعی، پسر یک نماینده مجلس، پسر قوه قضاییه، مثلا رئیس قوه قضاییه یا مثلا هر چیز دیگری، معاونش، نزدیکترین کساش، دختر یه وزیر، پسر رئیس جمهور، بعد وقتی که میرن سراغش میگن که خب این جرم مرتکب شده، اون تعصب و حمایت بیجا میاد سراغ انسان. انسان از یک مجرم و یک جنایتکار یا یک خاطی حمایت بیجا میکنه. روحیه یه تعصب برمیگرده به انانیت و خودشیفتگی که انسان از هر چیزی که مربوط به خودش هست باهاش ارتباط داره حمایت، دفاع بیجا میکنه. تعصب داره، تعصب جاهلی، و حاضر حق رو زیر پا بگذاره و از باطل حمایت بکنه، با اینکه میدونه مقصر خودشه یا دوستشه یا همسرشه یا اون نزدیکشه، ولی ازش حمایت میکنه. یا حمایت مربوط به فرزند نیست، مربوط به قبیله است. یعنی انسان گاهی وقتا روی قبیله خودش تعصب داره، روی شهر خودش تعصب داره. یکی از علما میگه من خدمت امام امت رسیدم، بهش گفتم خدا رو شکر دیگه علم در قم هست، ما از نجفی ها جلو زدیم. حضرت فرمود این حرف یعنی چی؟ یعنی چی این حرف رو زدی؟ گفت خب حالا خوب شد دیگه، الان اومدیم قم دیگه، قم دیگه بهتره که، ما جلو زدیم از نجفی ها. حضرت فرمود شما، گفت امام به من گفت تو از دایره توحید خارج. تعصب یه شرکه. یعنی چی یه شرکه؟ یعنی شما یک امر باطل رو میاری در دین خودت، یه امری که نباید باشه. تعصب ایرانی بودن، تعصب عربی، تعصب افغانی، تعصب نمیدونم هر تعصبی، هر حمایت بی جایی از چیزی که حق نیست، این حمیته و این در جهنمه. خداوند به شدت با کسی که اهل تعصب هست، اهل حمایت بی جا از کسی است، غضب میکنه در مورد او. در روایت داریم، این روایتی از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، می فرماید که من تعصب او تعصب له فقط خلع ربق الایمان من عنقه. خوب دقت کنید، هر کس که خودش تعصب ببرزه، یعنی حمایت بی جای از یه امر ناحقی بکنه، یا براش تعصب ببرزن، دوروبریاش، دوستاش، خانوادهش، اطرافیانش نسبت تعصب ببرزن، ازش حمایت بی جا بکنن، ازش حمایت ناحق بکنن و او هم به این مسئله راضی و دلخوش باشه، می فهمد که ریسمان ایمانو از گردن خودش باز کرده. یعنی این شخص دیگه مؤمن نیست، این شخص دیگه مؤمن ایمان نداره. اینقدر تعصب ورزیدن خطرناکه. تو درگیری های بین بچه ها، یه موقع آدم میدونه بچه خودش مقصره ولی از بچه خودش دفاع میکنه، یا توی تصادف میدونه خودش مقصره ها، باز میبینی که حالت طلبکار رو به خودش میگیره، به جایی که معذرت خواهی کنه، روح معذرت خواهی، روح اعتراف به این که اشتباه از من بوده نداره. طلبه است، خودشیفته است، آخونده، خودشیفته است، یا موقعیت اجتماعی بالایی داره، وزیر، وکیل، استاد دانشگاه است، رئیس یه مجموعه است، رئیس نمیدونم مدیر عامل جاییه، برایش سخته بره به همکارش بگه اشتباه از من بوده، من معذرت میخوام، کوتاهی از من بوده، بلکه زود تقصیر رو میندازه طرف مقابل، گردن طرف مقابل. بسیار بسیار کار خطرناک. یعنی پیامبر میفهمد این دیگه ایمان نداره، این شخص این ریسمان ایمان از گردن خودش باز کرده. اگر اون چه که مربوط به توست ناحقه، ازش دفاع نکن. ما توی این قوم بزرگانی داشتیم، علمایی داشتیم، مراجعی داشتیم که وقتی پسرشون مجرم بود، اهل نفاق بود، خودشون حکم اعدام نوشتن برای فرزند خودشون. تعصب هم نداشتن، گفت بچه من گناه کرده، الان حقش اعدامه، اعدامش کنید. تعصب هم نداشتن که آی نه پسر منه. این برم داشتیم کسایی که شما دیدید که کسی که بیتش شده لانه منافقین، هرچی امام بهش میگه که بابا این داماد تو خودش اومده اعتراف کرده این همه آدمو کشته، این بچه تو این کارا رو کرده، قبول نمی‌کنه. علیه امام علیه نظام فتنه میکنه، اما میگه نه شما اینو شکنجه کردید این حرف رو زده. اون طرف میگه نه من اصلا نه شکنجه شدم نه چیزی، خودم اینها تو این آدرس دارم میدم، اینجا این جنازه رو دفن کردم، اون موقع این تاریخ اینو کشتم، اونو کشتم، اینو کشتم، مقصرم. ولی میبینی مثلا به اصطلاح مرجع تقلید قبول بکنه یا حاضر نظام و رهبری و یه عالم خون شهدا رو صدمه بزنه و قبول نکنه بیت خودش آلوده است، دفتر خودش آلوده است، پسر خودش، داماد خودش آلوده است. آره این بسیار بسیار خطرناک، یک صفت بسیار خطرناک. امام سجاد میگه خدای من پناه میبرم به تو از این که اهل حمایت بیجا باشم و حمایت بیجا از چیزی و تعصب به من غلبه بکنم. گاهی وقتا ما مشکلمون با حتی خود خداست، با پیغمبر، با امام، با دین میشه. یعنی دوچار تعصبی میشیم که حاضریم جلو خدا و دین و پیغمبر هم بایستیم. میگه آقا پیامبر فرمودن مهریه زیاد کینه میاره، مهریه دختر باید کم باشه، مهریه بچه هاتون رو زیاد نکنید. یا امام امت 5 تا سکه مثلا اون موقع ها عقد میکرده، خیلی ها بودن گفتن امام ماست درست هم میگه، ما هم همین کار بکن. یا رهبری عوضه الله تعالی 14 تا سکه، بیشترم نه، برای بچه های خودشون هم ایشون همین کار کردن. یک کسی از اهل تعصب نیست میگه همینه. ما چقدر دختر خانوما آقا پسرها داشتیم چقدر با ایمان که میگن ما از اماممون جلو نمیافتیم، ولی خانواده ها قبول نمی کنن. خانواده با این که میدونن این کار غلطیه یه دفعه میگه 100 تا سکه، 150 تا سکه. و این حالا برای ماها که مثلا 30 سال کار مشاوره داریم میکنیم و با پرونده های قضایی اینا سر و کار داریم، میدونیم که کی این مهریه کسی رو به خوشبخت نکرده، برای کسی سعادتی نیاورده، جز اینکه کینه یا دختر و خانواده دختر رو در دل مرد بالا میبره، جز اینکه اختلاف ایجاد میکنه. باز میگه بابا خدا گفته که مهریه باید کم باشه، پیغمبر گفته مهریه باید کم باشه، یعنی حاضر نیستن خیلی از خانواده ها تعصب دارن. یا بالعکس میگه آقا تهیه جهیزیه به عهده خانواده دختر نیست. کجای اسلام آمده که خانواده دختر باید جهیزیه تهیه کنه؟ اصلا همچین چیزی ما نداریم. این یه چیز مندرآوردیه، یه تعصب بیجاست، یه رسم غلطه. و خیلی ها میگه خب رسم ما اینه. میگه آقا رسم که باید حق باشه، رسمی که حق نیست، خدا راضی نیست، روش تعصب نکن. میگه تعصب دارن. میگه آقا مجلس عروسی باید فسق و فجور و گناه نداشته باشه توش. این تعصب دارن میگن که نمیشه اصلا، ما ترکا رسممون اینجوریه، ما لورا رسممون اینجوریه، ما کاشونیا رسممون اینجوریه، ما شیرازیا رسممون اینجوریه، ما قومیا رسمی، حالا رسمای مختلف هست. آقا رسم دیگه چی چیه؟ این رسمی که در مقابل دین خداست، در مقابل حق تعصبه. می خب ما رسممون اینجا 13 بدر رسممونه. خب 13 بدر یه چیز مندرآوردیه، نمیدونم بریم نمیدونم سبزه گره بزنیم، نمیدونم روز 13ام نحس از خونه بریم بیرون، نمیدونم و آداب و رسوم زیادی که دست و پای افراد رو میبنده، مشکلات رو زیاد میکنه. الان شما ناکنید ازدواج جوانات چقدر سخت شده به خاطر همین آداب و رسوم غلط، به خاطر همین حمایت های از آداب و رسوم غلط، همین تعصب های غلط. خب جوان ها نمیتونن برن راحت ازدواج کنن، شده یه تابو. اون وقت میفتن به روابط جنسی نامشروع، میفتن به خود ارضایی، میفتن به گناه های زیاد، بیماری های روحی جسمی روانی، و این به خاطر این است که بزرگترها دچار تعصب هستند. بزرگترها از چیزهایی تو حمایت میکنن که غلطه. خب خدا داره میگه نکنید این کار رو. ما خب آخه آداب و رسوممون رو چیکار کنیم؟ در قرآن هم داره وقتی بهشون میگفتن این کار رو نگفتیم میگفتن اینا رسم پدران ماست. پدران ما آداب و رسوم پدریه، فامیلیه، فامیل ما اینجوری میکنه. قرآن کسی که رسمش رو تعصب روی عشیره و خاندان و فرهنگش رو به دین خدا ترجیح میده میگه این دیگه انسان نیست، انسان نیست اصلا، این آدم فاسقه. یا تعصب روی پدر، مادر، همسر، در آیه 24 سوره توبه خداوند 8 چیز رو ذکر میکنه، میگه اگه اینا پیش شما از خدا و رسولش و جهاد در راه خدا بالاتر هستن شما فاسقی دیگه، انسان نیستی. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کساده ها و مساکن و ترضونه ها احب الیکم من الله و رسولهی و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. بگو اگه باباهاتون که مامانا رم داره، پسراتون که دخترارم داره، برادراتون که خواهرارم داره، همسراتون، عشیرتون، عشیره همین فرهنگ گرایی دیگه، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، این عشیره گراییه، پان عربیست، پان ترکیست، ناسیونالیست، تعصب روی ایرانی بودن، تعصب روی کوروش، تعصب روی نمیدونم چیزهای دیگه، اینها پدر نزد شما محبوب تر هستن از الله، اهل بیت و جهاد، منتظر عذاب باشید. والله لا يهدي القوم الفاسقين. خدا فاسقین رو هدایت نمیکنه. تعصب رو اینا نباید داشته باشید. اگه اینا برای شما از حق محبوب تر هستن تو دیگه فاسقی. ما باید طالب حق باشیم، طرفدار حق باشیم. حق ما رو نجات میده. حضرت فرمود قل الحق ولو کان علیک. حق رو بگو حتی اگه به علیه خودت باشه، به ضرر خودت هم باشه، حقو بگو، چون خیر تو همون حقه. قرآن کریم برای اینکه ما این قدرت رو پیدا بکنیم دائما داره به ما تذکر میده که حق خداوند هست. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. حق فقط خداست و هر چه غیر خدا باطل. اون چیزی که خدایی حقه و اون چیزی که خدایی نیست حق نیست. خب حالا من یه اصلی رو امروز میخوام مطرح کنم، امشب خیلی مهمه این. ببینید ما اگر بخوایم به یک انسان بگیم چی حقه چی باطله، چجوری میتونیم رو به دست بیاریم؟ آیا یه منبعی هست که ما حق و تشخیص بدیم؟ از باطل، از آراء باطل، از عقاید باطل، مکتبهای باطل، از کجا میتونیم تشخیص بدیم؟ ما اگر بخوایم به یه نفر بگیم آقا این کار حرامه، این کار واجبه، این کار درسته، این کار غلطه، این 7 تا تخصص لازمه. خوب دقت کنید. 7 تا تخصص لازمه که شما به یه نفر بگید این کار درسته یا غلط، حرامه یا واجبه یا مستحبه یا مباحه یا مکروه. اون چیه؟ اون تخصص ها پایش چیه؟ پایش حیات انسانه. شما میخواد برای یه انسان بهش بگید آقا این کار غلطه درسته؟ قرآن کریم برای یک انسان 3 مرحله حیات قائله. یک مرحله حیات قبل از دنیاست، یعنی انسان قبل از این که بیاد به دنیا یک حقیقت ماورای طبیعی داره و اون حقیقت چیه؟ اون حقیقت روح انسانه که خداوند می‌فرماید این نفخه الهی است، یعنی خدا میدمه از خودش در انسان. فرمود نفخت و فیه من روحی، من از روح خودم در انسان دمیدم. جنس انسان حیوان نیست، فرشته نیست، روح خداست. این حقیقت انسان. انسان روح الله، نفخت و فیه من روحی. برای همینم اون مرحله رو اگه کسی نفهمه مفاهیم دیگه‌ای که مربوط به اعتقادات هست درکی نداره. مثلا ما میگیم معاد، الان خیلی جا به بچه‌ها میگن اصول دین رو بگید، میگه مثلا توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد. میگه معاد یعنی چی؟ میگه روز قیامت. معاد روز قیامت نیست، معاد یعنی عود، بازگشت. بازگشت دقت کنید، میگه مریضیم عود کرد، یعنی قبلا بود، دکتر رفتم دارو خوردم خوب شد، حالا دوباره چی شده؟ بله برگشته، یعنی قبلا بوده. پس شما وقتی میگیم ما معاد داریم یعنی قبلا یه جایی بودیم، از یه جایی اومدیم، حالا بر میگردیم اونجا. ما رفت نداریم پیش خدا. شما یه آیه ندارید روایتی بگید ما میریم پیش خدا. تمام آیات قرآن و آموزه های معصومین این است، ما بر میگردیم. یعنی قبل از این که بیایم دنیا جایی بودیم، خونه ای داشتیم، وطنی داشتیم، حقیقتی داشتیم، اصل و نسبی داشتیم، حالا بر میگردیم اونجا. عود، معاد یعنی برمیگردیم خونه هستیم. مثل که الان من به شما میگم خواهرها و برادرها کی برمیگردید خونه هاتون؟ سوال درسته. شما میگه جلسه تموم شد برمیگردیم خونه هم. اما بگم خب شما کی برمیگردید ژاپن؟ سوال درسته یا غلطه؟ غلطه دیگه. یوم اصلا ما ژاپن نبودیم که، اصلا نرفتیم، مثلا نمیدونیم ژاپن چیه. بازگشت فرع بر رفته، یعنی ما قبلا بودیم یه جایی اومدیم حالا برمیگردیم. پس این مرحله اول حیات انسانه. انسان دارای یک روح هست. زمانی که دختر و پسر ازدواج میکنن یک اشتراک اسپرم و تخمک میذارن، این 5 تا صفت پدر با 5 تا صفت مادر جمع جبری میشه، یکی میشه. سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنویت. این 5 تا صفت اصلی از رو اسپرما و رو تخمک ها. خب اینا وقتی لقاح میکنن جمع جبری میشن، میشن یه چیز، یعنی ترکیب صفات پدر و مادر میریزه رو هم، یه ملغمه ای درست میکنه به نام نطفه، سلول، تخم، که خصوصیات پدر و مادر میریزن رو هم دیگه. خب این تا 4 ماهگی بزرگ میشه، یعنی این سلول تخم دائما داره اندامزایی میکنه با اون صفتایی که داره. در 4 ماهگی روح به این تعلق میگیره. روح خودش یه حقیقتی است که خود سلسله داده های الهی داره، داده های فطری داره. اینو دیگه پدر مادر نمیدن، اینو خدا میده. میگه من از روح خودم در انسان دمیدم. این روح الله یک سلسله داده های آماده است که از طرف خدا میاد. روح میدونید مثل چی میمونه؟ روح وقتی که از خدا میاد یه حقیقت واحده، اما وقتی به نطفه ها تعلق میگیره تغییر میکنه، میشه نفس. ما قبل از دمیدن روح نفس نداریم. نفس یعنی شخص، دقت کنید، نفس یعنی چی؟ شخص. این یه ترکیبی از پدر داره، مادر داره، وراثت داره، محیط داره. مثل نته، شما وقتی نتو میخری از بالا، وقتی داری روزی که داری 20 گیگ میخری، اون نتی که شما میخری با نتی که داداشت میخره، با نتی که همسرت میخره، با هم فرق میکنه یا نه؟ نتا فرق دارن با هم؟ نه. یه امر کاملا، یه استعداد، یک ظرفیت بسیطه. وقتی میاد تو گوشی شما، رنگ شما رو پیدا میکنه، رنگ گوشی شما رو پیدا میکنه. گوشی چیه؟ ماست؟ نفس ماست. یعنی حقیقت هر آدمی رو اگه بخوای بشناسی، شخصیتشو، کافیه چیشو ببینی؟ گوشیشو ببینی. شما محتوای گوشی یه نفر اگه باز کنید، صوتا، تصویرا، متنا، میفهمی آدم چه شخصیتیه، جمادیه، گیاهیه، حیوانیه، عقلیه یا فوق عقلیه. یه تو کدوم یک از این 5 مرتبه قرار داره؟ ولی نت قبل از که بیا تو دستگاه چیزی نیست، یه ظرفیت. فقط اینجا هست که تو بهش قالب میدی، میاد زندانیش میکنه این نت تو گوشی خودت، حالا ازش شکل بهش میدی، میگی خب حالا این بیسکیگو که من گرفتم، این ظرفیت بیسکیگو میخوام مثلا باش کار علمی کنم، میخوام باهاش نمیدونم جوکا رو ببینم، برنامه لطیفه ببینم، میخوام باش محاسبات ریاضی بکنم، میخوام باش طبیعت رو ببینم، میخوام باش موسیقی گوش کنم، میخوام باش تفسیر ببینم، میخوام باش قرآن بخونم. دیگه شخصیت خودته دیگه. این نتو میبره اونجا مصرفش میکنی. روحی که از خدا میاد، انسان ها میارن توی نفس مصرفش میکنن، یعنی هزینه نفس میکنن. بس میگه این نفس تو کجا میگه این جایگاه پنجگانه رو داشته باشه. پس وقتی که ما میگیم 7 تا تخصص لازمه تا به یه انسان بگی این کار حلاله یا حرام، این 7 تا تخصص رو خوب یاد بگیرید. 1، انسان قبل از اینکه از دنیا بیاد روحش چیه؟ این روح خدا چیه؟ چه قابلیت هایی، چه داده هایی از طرف خدا داره؟ مثلا ما فطرت عشق به خدا داریم. این عشق به خدا که امام میگه رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، اینو که پدر مادر ندادن بهش، محیط آمریکا که بهش نداده، که تربیت که بهش نداده. همه انسان ها عاشق بی نهایت، همه انسان ها فطرت خداجویی داره. این فطرت با همون روحه داره میاد پایین، یا فطرت های دیگه، علوم و دانش هایی که فطری هستن. ما یه سلسله دانش ها و علوم و داده ها و گرایشاتی داریم که با روح خدا میاد سراغمون. این دیگه فطریه، تو ذات همه آدم ها هست. فالهمها فجورها و تقواها، این با انسان هست. پس 1، انسان قبل از که بیاد به دنیا چی بوده؟ 2، وقتی میاد نفس تشکیل داده. این نفسش چیه الان؟ محتوای این نفس چیه؟ 3، بدنش چیه؟ چون بدن، بین نفس و بدن رابطه وجود داره. شما اگه قصه بخوری بینی موات میریزه، پوستت خراب میشه، زخم معده میگیری، زخم اثنا عشر میگیری، ناتوانی جنسی پیدا میکنی، سکته میکنه اصلا انسان. یه موقع انسان انقدر شدت ناراحتی زیاده جا در جا سکته میکنه، فشار میاره. نفس و بدن با هم ارتباطن. گاهی وقتا نه، بدن نفس فشار میاره. شما یه غذای بد میخوری میره حالت هم بد میشه، یه عطر بدی رو استشمام میکنی میره روحیت خراب میشه، یه رنگ نامناسب رو نگاه میکنی میبینی که روحیت نامناسب میشه، یه صدا و نوای نامناسب گوش میکنی دلت غمگین میشه، یه نوای خوب گوش میکنی دلت شاد میشه. این قرآن دیگه داره به ما میگه دیگه، میگه همه اینا تو روح انسان اثر داره، در نفس انسان اثر داره. پس چند تا شد اینجا؟ 1، انسان قبل از بیاد به دنیا کجا بوده؟ در دنیا 5 تا تخصص لازمه. 1، نفس. 2، بدن. 3، رابطه نفس و بدن. 4، عالم طبیعت. نفس و بدن انسان از عالم طبیعت تأثیر میپذیره. این که مثلا میگه سگ نجسه، طلا برای مرد حرامه، یا مثلا فلان غذا رو نخورید، الان یه عالم قارچ ما داریم تو طبیعت، قارچ سمیه، یه عالم گوشت داریم، گوشتای حرامن، ضرر دارن برای انسان دیگه. شارع مقدس میاد میگه اینو گوشتا رو نخورید، اینو ماهیا رو نخورید، اینو حیوانات استفاده از گوشتشون باطله، حرامه، اینا رو میتونید بخورید، اینو سبزیجات، اینو خوردنی ها. چجوری؟ طبیعت در ما اثر داره، در هم جسم ما و در روح ما. برابر این پنج تا تخصص دنیایی چی شد؟ یک، دوباره تکرار میکنم که همه یاد بگیرن، نفس چیه؟ رابطه عضو میخوام، نفس چیه؟ بدن چیه؟ رابطه نفس و بدن چیه؟ عالم طبیعت چیه؟ رابطه عالم طبیعت با نفس و بدن چیه؟ مثلا میگه آقا فلان موقع که ماه در فلان شرایط قرار داره آمیزش جنسی نداشته باشید، بچه سرع پیدا میکنه، پس معلوم حالت ماه در بچه در نطفه اثر داره. میگه فلان زمان، فلان اول ماه، وسط ماه، آخر ماه رابطه نگیرید، یعنی انقاد نطفه توش باشه، چون بچه آسیب میبینه. یعنی او تو جسم و روح این بچه اثر داره، حالتهای سماوی فضا اثر داره. یا بچه شب ادراری پیدا میکنه، بچه لکنت زبان پیدا میکنه، بچه منگول میشه، اصلا بچه کور میشه. خب معلومه پس طبیعت اثر داره. پس این پنج تا تخصص، یه دونه هم که چی بود؟ این که انسان قبل از که بیاد به دنیا چی بوده؟ این شد شیش تا. هفتمی چیه؟ هفتمی رو خودتون بگید دیگه، از کجا اومده، کجا هست، به کجا میره. یعنی انسان بالاخره کجا میره در سعادت انسان موثره. اگه شما خب یه نفر بگی این کارو نکن، اون کارو بکن، یعنی که اگه این کارو بکنی ممکنه تو برگشت به آسیب ببینی، تو در معادت اثر داره، در آخرتت اثر داره. مرحله معادم چهار مرحله از خودش، ببین همه چی تو اسلام تاکید میکنم عدد و ریاضیات داره. اگر چیزی تبدیل به عدد و ریاضیات نباشه، اسلام حق نمیدونه اونو. یادتون باشه همه چیز ریاضیه، همه چیز عدد داره. خب معاد ما، آخرت ما، خود چهار مرحله داره. یکی تولد ما به عالم آخرت، مثل تولد از رحم مادر به دنیاست که یه تخصص داره، مثلا مامایی داره، زنان زایمان داره. این بچه باید دائما برای لحظه تولدش تمهیداتی چیده بشه تا این بچه یه دفعه موقع تولد خفه نشه، موقع تولد آسیب نبینه مغزش یا جسمش آسیب نبینه. یا این مهمه، لحظه مرگ خیلی مهمه، لحظه وفات خیلی مهمه. خدا رحمت کنه، این خاطره رو از امام امت حضرت آیت الله گلپایگانی هم رحمت الله علیه خاطره رو داشتن. رفتم بالا سر، میگفت رفتیم بالا سر یکی از اهل علم بهش تلقین شهادتین کنیم، هر کاری گفتیم کردیم که بگه اشهد ان لا اله الا الله نگفت. میگفت خدا خیلی ظالمه، خدا چرا میخواد من از دنیا ببره؟ میگه با بغض خدا از دنیا رفت. لحظه وفات خیلی مهمه که انسان لحظه وفات حالش چطور باشه. دو، عالم برزخ، عالم ملکوت، عالم قبر، سه تاش یکی البته ها. انسان در ملکوت میخواد زندگی کنه، اونجا شرایط زیستی خاص خودشو داره و ما اگه ندونیم اونجا چیه که نمیتونیم خودمون رو آماده بکنیم. سه، قیامت 50,000 ساله رو انسان داره که 50 سوال ازش میکنن، 50 شأن انسان در قیامت مورد بررسی قرار میگیره. رابطهش با خودش، رابطهش با خدا، رابطهش با پیامبرش، رابطهش با اماما، رابطهش با قرآن، رابطهش با خانوادهش، رابطهش با همسایه، رابطهش با نماز، رابطهش با قرآن و همینجوری 50 تا امر مورد سوال قرار میگیره. پس قیامت یه مرحله مهم از آخرته. مرحله چهارمش چیه؟ حیات پس از قیامته. حیات جاودانه ما از قیامت تازه شروع میشه. بعد از قیامت ما تازه میخوایم زندگی کنیم، اونجا حیات ابدی داریم. قرآن 80 بار داره تذکر میده که شما جاودانه هستید، ابدی هستیم، ما مرگی نداریم. پس ابدیت و آخرت قسمت اصلی زندگی ماست. برابری اگه وقت کسی بخواد به یه نفر بگه تو این کار حرامه یا این کار اصلا اینو نخور اونو بخور، مثلا سگ نجسه، مثلا طلا برای مرد حرامه، مثلا موسیقی حرام، عروسی میخواد بگید اینجوری باید باشه، ازدواج میخواد کوی باید اینجوری باشه، مهریه باید اینجوری باشه، اینجوری باشه. هر چیز دیدنی ها، شنیدنی ها، خوردنی ها، افکار، روابط، روابط اجتماعی، روابط سیاسی، هر چی که بخواید بگید بدون این هفت تا تخصص هر کی حرف بزنه معصیت کرده، چون بدون تخصص حرف زده. تعصب که الان امام میگه من پناه میبرم به خدا از اینکه حمایت بیجا کنم، نتیجه جهل تو این تخصص است. حق دست خداست. این هفت تا تخصص و غیر از الله و اهل بیت هیچ کس نداره، حتی یه دونش رو بشر نداره. یعنی بشر الان بعد از 8000 سال که رو بدن کار کرده یا روی موجودات دیگه، حتی یه دونه مخلوق خدا رو کامل نمیشناسه. یعنی الان هیچ دانشمندی در دنیا نیست بگه من یه دونه از موجودات این کره زمین رو کامل شناختم، یه اتمو، یه الکترونو، یه سلولو، یه آبو، یه مگسو، یه گیاهو، هیچ کس نشناخته هنوز. بشر حتی در ساده ترین دانش که بدن خودش هست بعد از 8000 سال به لب دریای دانش هم نرسیده، به زور یه چیزایی میدونه و تلاش 8000 ساله فلان یه چیز دانشایی داره. بنابراین تعصب غلطه. حق دست خداست و 14 معصوم و سلام. اینا این هفت تخصص رو دارن. بنابراین اگر کسی اون چیزی رو که میخواد تصمیم بگیره، عمل کنه، گرایش‌ها، عمل‌ها غیر از اون چیزی باشه که خدا یا 14 معصوم امضا کرده باشن زیرش، تعصب داره. خب ما رسممون تو افغانستان اینجوری، میگه خدا میگه نکن. رسم ما تو عربستان اینجوریه، رسم ما قومی‌ها اینجوریه، رسم ما آخوندها اینجوریه. ما الان یه چیزایی داریم آخوندی هست اما خدا تاییدش نمی‌کنه. تعصبات علکی علماییه، مثلا عمامه باید مثلا حتما یا سفید باشه یا سیاه، یا کجا اومده؟ حالا اگه مثلا الان فردای ساداتی عمامش رو سبز بست گناه کرده یا نه عمامه قهوه‌ای بست؟ ها؟ یا استفاده از رنگ‌ها، استفاده از کفش خاص. خدا رحمت کنه یکی از ایرادایی که به امام میگرفتن کیا؟ علمای متعصب تو نجف به امام میگفتن که شما مرجع تقلید نمیتونی باشی، اون چون عمامت اینجوری نیست. به امام میگفتن عمامه مرجع باید خیلی بزرگ باشه، مثلا 15 متر پارچه بشه دور سرش. امام فرمود من انقدر مشرک نشدم که با اندازه عمامم بخوام وظیفه‌مو تشخیص بدم. یه طلبه باید حتما نمیدونم نعلین بپوشه، طلبه باید مثلا فرض بفرمایید نمیدونم یه چیزایی که در آورده اصلا ربطی هم نداره، نه اسلام اینو قبول داره، ولی تعصب طلبگی میتونه توش باشه و خیلی هم خطرناک. تو هر قشری ممتنه باشه. باید ببینیم خدا چی میگه، خدا چی میگه. اینه که امام میگه من پناه میبرم به خدا از اینکه حمیت حمایت بکنم و ملکت الحمیه به من غلبه کنه، حمایت از چیزی که حق نیست. آقا مهریه زیاد حق نیست، جهیزیه وظیفه خانواده دختر نیست، جهیزیه یه چیزیست که باید حتما با همکاری خانواده دختر و پسر تهیه بشه، اونم ساده باز نه زیاد، نمیدونم برند باشه، خارجی باشه، باید نمیدونم تخت خواب سرویس چوبش اینجوری باشه، باید تخت خواب داشته باشه، باید نمیدونم آینه شمدونش رو چیکار کنیم، میدم آتولیهش رو چیکار کنیم. همین سختگیری علکی که الان تو عروسی ها و مراسم ها رسم شده، کمر خانواده پدر و دختر و پدر و پسر رو همه رو داغون میکنه، خانواده دختر خانواده پسر هر کدوم نوعی کمرشون خم شده زیر رسم و رسوم های اشتباه و غلط. و این باعث شده که زندگی از سادگی و شیرینی در بیاد. چیزایی که خیلی راحت، گره‌هایی که خیلی راحت با دست باز میشه، با دندون هم دیگه باز نمیشه. چرا؟ چون ما درگیر رسم و رسوم هستیم. درگیر چیزایی هستیم که حق نیستن، باطلن. ملاک حق چیه؟ ملاک حق این 7 تخصصه که حق تعالی داره فقط و 14 معصوم. بنابراین این تعصب باید تو همه زمینه ها کنار بذارید. چقدر به امام نامه نوشتن، خدا رحمت کنه امام، الان بلا رو سر مقام معظم رهبری هم در میارن که آقا این کارتون اشکال داره. ما کجای اسلام هست شما اشکال گرفتید برای این؟ در روایت داریم آقا امام صادق علیه السلام در ظهور کنه مظلومیتش از پیامبر بیشتره، چون پیامبر جاهلا بهش گیر میدادن، امام زمان علما بهش گیر میدن. یعنی امام میگن که آقا این کارتون اشکال داشت، این کار شما شرعا اشکال داره. به امام معصوم میگن که حق دستشه و 7 تخصصو داره، عالم جاهل و متعصب گیر میده به امام معصوم این کارت اشکال داره. نمیفهمه که این همه حق دست خود این آدمه، این ملاک حقه، به امام زمان گیر میده. و ما تو زندگیمون پر از تعصب‌ها، پر از حمایت‌های غلط. میگم که شما چرا فلسطین دفاع میکنین؟ یا سنی هن؟ اول از این حرف غلطه، توشون بسیار شیعه و ارادتمند به اهل بیت است. یک، بعدم سنی باشن، مسلمون هستن، وقتی مسلمون هستن حمایت ازشون واجب شرعیه. قرآن داره میگه شما از کافرم باید حمایت کنید، چه برسه به مسلمون. الان شما نگاه کنید چقدر آدمایی هستن از هم لباسای خود من باشون دیدمشون، آخوندهای بی سواد و احمق که میگن سنی هم باید بچه باید با اینا تلاش بکنیم، اینا گناه، اینا به ما شرفی داره سنی باشن. امام میگه آقا سنی باشن شما باید نماز جماعتشون شرکت میکنید، اشکالی نداره، اعاده هم نداره. میگه نه من کرد به دلم نمیچسبه. من پوسته اینو اقتدا کنم تو مکه وهابی طرف، یعنی سنی هم نیست، میگه آره شما به همون رو اقتدا کنم نمازتم درست. میگه نه من که اصلا عمران هم چی کاری نمکنم. این دیگه یه تعصبه دیگه. آقا ولی فقیهت مرجعت میگه اشکال نداره، مثل وسواسی ها مرجع میگه آقا وضو میخوای بگیری 3 مشت آب بسه، 1 مشت صورت، 1 مشت دست راست، 1 مشت دست چپ، بیشتر از اون اسرافه. میگه حرامه بیشتر از اون. میگه به دلم نمیچسبه، من باید بیشتر آب بریزم. وسواسی ها همینطور هم. و همینطور حمایت های غلط از روش ها، افکار، گرایش ها، اشیاء غلط، تعصب های بیهوده و من در آوردی. و این تو زندگی ما از طلبه و آخوند بگیرید، عالم و عامی زیاده. و والا انسان باید بشینه یه تصفیه حساب درست حسابی تو زندگیش بکنه، یه تصویر بکنه زندگیشو هستن که من چه چیزایی دارم علکی باشون ازشون حمایت میکنم، آدما یا افکار یا اشیا یا مکانها، فرق نمیکنه. یعنی این تعصب و حمیت شامل همه چیز میشه که حق نیستن. ازا پیامبر میفهمد کسی که تعصب داره جاش جهنمه. یعنی این ایمان ازش برداشته میشه. که حالا من انشاءالله جلسه بعد یه چند تا روایت میخوام راجع به این تعصب بحثش رو تکمیل کنیم. بحثش بسیار مهم، مشکلات مهم کشور ما یکیش همین همیت، یاد معضلات بزرگ کشور ما همین همیت هست. نه کشور ما فقط، همه جای دنیا این تعصب هست. تو مسیحی ها هست، تو یهودی ها هست. یهودی ها چه تعصباتی دارن؟ صهیونیسم تعصبه دیگه، صهیونیسم امپریالیسم تعصبه. یه چیزی حق نیست و حق میدونن. رئیس جمهور آمریکا میگه تمام مردم دنیا ارزش لکه روی شلوار جین یه آمریکایی رو ندارن، یعنی جونشون اصلا اهمیتی نداره. یه تعصب وحشتناکه، یه تعصب آمریکایی، تعصب اروپایی، تعصب اروپاییشون وحشتناکه. دیروز دیدید که رئیس فیفا سخنرانی کرد، جایی گفت ما 3000 سال جنگ و کشتار رو به دنیا تحمیل کردیم ما اروپایی ها، و باید از مردم به اندازه 3000 سال معذرت خواهی کنیم. بعد میگم ما ادا داریم، ما وحشی ترین، به قول مکرون رئیس جمهور فرانسه میگم ما بیشترین جنگ و کشتار رو خودمون ایجاد کردیم تو تاریخ. بعد بقیه میخوام حقوق بشر و اخلاق یاد بدیم. از اینا بدتر کسایی هستن که فکر میکنن که اروپایی و آمریکایی ها منشأ علم و نمیدونم ادب و فرهنگ و اخلاق و انسانیت و اینا هستن، باید از اونا سبک زندگی یاد بگیرید. اینم خیلی چیز وحشتناک. پس اشاره جلسه بعد یه مقدار بحث اگه عمری بود تکمیل میکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.